ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه ایران از تلاش برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه خبر داد. ایران میگوید در حال بررسی متن پیشنویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه 2231 است. و استرالیا سفیر ایران را به دلیل حملات یهود ستیزانه از این کشور اخراج کرد. درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بهائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد که تهران از تبعات نامطلوب فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت آگاه است و برای جلوگیری از این اتفاق تلاش می‌کند.
گفتگوهایی که امروز در ژنو در حال انجام هست، همینطور گفتگوهایی که با دو کشور دیگر عضو شورای امنیت سازمان ملل یعنی چین و روسیه داریم در همین راستاست. یعنی دستگاه دیپلماسی با علم به این که چنین اتفاقی نامطلوب خواهد بود و با این باور که سه کشور اروپایی حق هم از حیث قانونی و هم از لحاظ اخلاقی ندارند برای سوء استفاده از سازوکار موسوم به پسکش یا اسنپ بک، از مدت‌ها قبل این موضوع رو در دستور کار داشته و امیدواریم که نتایج این تلاش‌ها هم مثبت باشه.
این سخنان ساعتی پیش از نشست نمایندگان ایران، آلمان، بریتانیا و فرانسه در ژنو درباره اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای بحث برانگیز ایران مطرح شد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مجید تخت‌روانچی مسئول هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو است. از طرف آلمان، بریتانیا و فرانسه هم معاونان وزرای خارجه در این نشست حضور دارند. سه قدرت اروپایی پیشتر تهدید کردند اگر تهران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ای‌اش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این سه کشور آماده فعالسازی مکانیسم ماشه خواهند بود. همزمان با این نشست، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که کشورش در حال بررسی پیشنویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه 2231 است. بر اساس گزارش‌ها، روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه داده که بر اساس آن مسکو خواستار تمدید 6 ماهه قطعنامه 2231 شده است. این پیشنویس که رادیو فردا آن را مشاهده کرده، قطعی نیست و هنوز هم جلسه‌ای برای بررسی آن اعلام نشده است. این پیشنویس به دنبال گفتگوی تلفنی روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با همتای ایرانیش مسعود پزشکیان منتشر شد. به نظر می‌رسد این اقدام روسیه تلاشی است برای جلوگیری از رویارویی قریب الوقوع میان ایران و دولت‌های غربی بر سر فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل. در خبر دیگر، استرالیا روز سه‌شنبه سفیر ایران را اخراج کرد و این کشور را به دست داشتن در آتش‌سوزی یهود ستیزانه در ملبورن و سیدنی متهم کرد. این نخستین باری است که از زمان جنگ جهانی دوم استرالیا سفیر یک کشور خارجی را اخراج می‌کند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا گفت که سرویس‌های اطلاعاتی به نتیجه گیری عمیقاً نگران کننده ای رسیدند که ایران دست کم در 2 حمله یهود ستیزانه دست داشته است.
A short time ago we informed the Iranian ambassador to Australia that he would be expelled. We have suspended operations at our embassy in Tehran.
نخست وزیر استرالیا با استناد به یافته های اطلاعاتی این کشور گفت که تهران همچنین در دسامبر سال 2024 در آتش سوزی که در کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن رخ داد دست داشته است. اما فرستاده ویژه ایالات متحده میگوید که دولت لبنان یکشنبه آینده طرحی را برای ترغیب گروه حزب الله به پذیرش خلع سلاح ارائه خواهد داد.
دولت شما روز یکشنبه 9 شهریور طرح خود برای خلع سلاح حزب الله را ارائه خواهد داد. سپس اسرائیل با توجه به آن طرح خود را برای عقب‌نشینی از لبنان، خروج از 5 موضعی که تصرف کرده و تضمین‌های امنیتی بنابر آنچه دولت لبنان مطرح می‌کند ارائه خواهد داد.
به گفته تام باراک قرار است اسرائیل هم بر همین اساس یک طرح زمانبندی برای عقب نشینی نظامی از لبنان معرفی کند. تام باراک که پس از دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان صحبت می‌کرد مدعی شد که طرح دولت لبنان به معنای توسل به زور برای وادار کردن حزب الله به پذیرش خلع سلاح نیست. و اما بقایای فسیل شده یکی از اجداد انسان امروزی که به ندرت از اتیوپی خارج شده در پراگ پایتخت جمهوری چک به نمایش گذاشته شده است. این برای نخستین بار است که این فسیل‌های 3 میلیون ساله در یک کشور اروپایی در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. بیشتر بشنویم از کامبیز کراماتی.
بقایای باستانی لوسی، این آسترالوپیتکوس افارنسیس یا به فارسی جنوبی کپی افاری، بیش از نیم قرن پیش در اتیوپی کشف شد. در آن زمان این کاملترین مجموعه فسیل کشف شده از اجداد انسان امروزی محسوب می‌شد و شناخت بشر از اعقاب خود را دگرگون کرد. این مجموعه فسیل‌ها در گودال افار اتیوپی کشف شدند و عمرشان به 3.2 میلیون سال قبل می‌رسد. گفته شده همزمان با این کشف هیجان انگیز در شب کریسمس سال 1974 دانال جانسون و همکارانش در تیم باستانشناسی بارها و بارها ترانه لوسی با الماس‌هایش در آسمان اثر گروه بیتلز را گوش می‌کردند و از این رو این جد انسان را لوسی لقب دادند. فسیل لوسی از جمله شامل بقایای فک و دندان، بخشهایی از جمجمه، قسمت‌هایی از لگن و همینطور استخوان ران است. این اسکلت فسیل شده 1.1 متر قد و 29 کیلوگرم وزن دارد. لوسی ظاهراً در زمان مرگ 11 تا 13 سال سن داشته که برای این گونه بالغ محسوب می شده است و البته مؤنث هم بوده. گرچه روی دو پایش راه می رفته، اما آسترالوپیتکوس های افاری عموماً درخت پیما بودند و دست های قدرتمند و پاهای ضعیف تری داشتند و شبها هم روی شاخه درختان می خوابیدند. لوسی نزدیک به 20 سال قدیمی ترین جد کشف شده انسان محسوب می شد تا اینکه در سال 1994 و باز هم در اتیوپی بقایای اردی، یک اردی پیتکوس رامیدوس با قدمت 4.5 میلیون سال پیدا شد. در سال 2001 تومای، جمجمه‌ای با قدمت 6 تا 7 میلیون سال در چاد کشف شد، موضوعی که نشان داد قدمت اعقاب انسانی می تواند بسیار بیشتر از چیزی باشد که تا آن زمان تصور می شد. در نمایشگاه ویژه موزه ملی چک با نام مردم و اعقابشان، بقایای لوسی در کنار سلم، یک نوزاد آسترالوپیتکوس که تقریباً 100 هزار سال پیش از لوسی به دنیا آمده بوده و فسیلش هم 25 سال پس از لوسی کشف شده بود، به نمایش گذاشته شده است. این فسیل‌های ارزشمند را موزه ملی اتیوپی به موزه چک قرض داده تا برای نخستین بار در یک کشور اروپایی و در کنار هم در معرض دید علاقمندان قرار بگیرند. اتیوپی محل کشف 14 گونه مختلف از اجداد انسان، از آسترالوپیتکوس‌ها تا هوموساپین‌ها، آن هم در بازه‌ای به طول 6 میلیون سال بوده است و از این جهت بی‌نظیر و بی‌رقیب به شمار می‌آید. دانال جانسون که برای مراسم افتتاحیه نمایشگاه پراگ به این شهر آمده، با تأکید بر اهمیت قاره آفریقا در تکامل بشر گفت: آفریقا جایی است که بشر برای اولین بار روی پاهایش ایستاد، مغزش شروع به رشد و تکامل کرد، نخستین آثار هنری و ابزارهای سنگی در آفریقا شکل گرفتند و در نهایت انسان‌های امروزی یا هوموساپین‌ها هم در آفریقا تکامل یافتند. این انسانشناس کارکشته و مجرب در این حال بر نکته‌ای ظریف پافشاری می‌کند و می‌گوید همه انسان‌ها اجداد و گذشته مشترکی دارند، واقعیتی که به یاد داشتنش برای بشر امروزی به غایت مهم است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا یک ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.